بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی جلسه 368 مورخ 10/7/92.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فرع پنجم از مسئله سوم در نظر حج این است که امام می فرماین ولو لم یقیده به زمان جاز تأخیر الى ظن الموت. دو سه نکته در این فرع ذکر شده است. نکته اول، شبهه نیست نظر مطلق از حیث زمان صحیح است، چون متعلقش راجح است. نظر کنه این بر اولدی و احج، حالا چه سالی دیگه معین نکنه، به حج میره، این راجح است و عرض کنم که نظر درست. نکته دوم، اگر نظر مطلق بود آیا نظر مطلق واجب فوری است و اتیان عمل منظور بالفور لازم است؟ یعنی همون سال اگر بچهش خوب شد باید مکه بره، یا نه تراخی جایز است؟ صاحب جواهر به عنوان یک احتمال فرموده محتمل است که این نظر فوری باشه. دو سه وجه برا فوریت ذکر نموده است بدون اینکه اینها رو رد کنه، خودشون قائل به جواز تأخیر شده. حالا جواهر رو بعد مراجعه میکنید، وجوه هم که رد نکرده ظاهرا به خاطر وضوحه که این وجوه قائم به این معنا نمیشه. مثلا یکی از این وجوه این است که گفته بشود درست است که نه ماده امر و نهیت امر در اصول خونده ایم دال بر فوریت نیست، دال بر صرف ایجاد طبیعت است. ولیکن این که زمانی رو در متعلق نظر اخذ نکرده است، بگیم انصراف دارد به فوریت، خب روشن است که این انصراف مورد قبول نیست و همچه انصرافی برای فوریت نداریم. ممکنه کسی به اخبار تصویب تمسک کنه، روایاتی که قبلن خانده ایم که روایات صحیح و معتبره ایم که مفادش این است هر کس حج رو به تأخیر بیندازد معاقب است، فلیمت یهودیان و نصرانی، یا گفته بشه اطلاق در روایات تصویف حج شامل حج نظری هم می شود. این توهم هم دفع می شود که در روایات تصویف قرائن قطعیهی داریم که مقصود حجت الاسلام است. شخص مستطیع اگه حج به تأخیر بیندازد فلیمت یهودیان و نصرانیان، پس روایات تصویفن مربوط به حجت الاسلام است، ربطی به حج نظری نداره. بنابراین دلیلی بر این احتمال که نظر حج نظر مطلق حج فوریست دلیلی برای مدعا وجود ندارد. نظریه دوم که نه به عنوان احتمال بلکه نظریه است این است که در نظر مطلق حج جواز تأخیر و عدم وجوب فوریت است. البته بعد یه حکم عقلی درست میکنیم، دقت کنید با اون تنافی نبینید شما، حالا میرسیم توضیح. بیان مطلب این است که وقتی نماده ام نهیت ام دال بر فوریت نبود، متعلق نظر مطلق بود، وجوب وفا هم به همین مطلق تعلق گرفته است، لذا او هم اطلاق داره. دقت کنید نکته سوم این است که این تأخیر تا کی جایز است. نظر کرده که بچه‌م خوب شد یه حجی انجام بدم، بچه‌شم خوب شده، حالا این تأخیر تا کی جایز؟ امسال نرود، سال آینده، سال دیگه، سال بعد، 10 سال بعد، 15 سال بعد، این تأخیر محدود به حدیست یا نه؟ تا کی تأخیر جایز است؟ دو نظریه بین فقها وجود داره. نظریه اولین است که گفته شده تأخیر جایز است تا ظن موت. لذا عبارت تحریر رو دقت کردید، ولو لم یقیده به زمان انجاز تأخیر الى ظن الموت، یعنی تا وقتی که احتمال غالب نباشه بر مردن میتونه به تأخیر بندازه. خب حالا لذا بعضی میگن فوت مثلا، عیب نداره، فرقی نمی کنه، مقصود همینه، ظن به فوت. بعضی میگن موت، همون اشاره به یکیست، همین ظن به فوت. لذا تعبیر امام موته، ولی در بعضی از آقایون تعبیر به فوت میکنن، نم بهتره، حالا خیلی مهم نیست دیگه، فوت عمل دیگه، نه فوت خودش. و دقت کنید از این گروه هند صاحب جواهر، سید در عروه و حضرت امام، جاز التأخیر الى ظن الفوت، جاز التأخیر الى ظن الموت. این یه نظری. نظریه دوم گفته شده است تأخیر جایز است تا اطمینان به حیات داره، یا اطمینان به عدم فوت داره. دقت کنید نظریه اول که حصول زن رو ملاک جواز قرار میده، جای این اشکال و سوال از این نظریه هست که شما حکم شرعی رو که جواز تأخیر است منوط کردید به زن، موضوع برای جواز تأخیر زن به فوت قرار داده شده است. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، دلیل بر این که موضوع برای جواز تأخیر ظن به فوت است چیست؟ غایت ما فی الباب اون چه که می شود به عنوان دلیل برای ظن به فوت مطرح کرد، اجماع یا نفی خلافی است که در کلمات بعضی ادعا شده است. عبارات سا جواهر رو ببینید، میفرماین معروف بین اصحاب این است بلکه صاحب مدارک فرموده قطعا نظر اصحاب این است، بلکه نقل شده نفی خلاف در این مسئله. خب اجماع هم بر جواز تأخیر تا ظن به فوت در مسئله وجود نداره. مثلا قدما که متعرض این مسئله نشدن به وجه من الوجود، لذا یا باید این نظریه رو مردود دانست و یا توجیهش کرد. توجیه این نظریه این است که بگویی مقصود از زن غالبیست که به حد وثوق و اطمینان برسد و بارها گفته شده است که وثوق و اطمینان عرفی احتمال 90-95% این قائم مقام یقین است و آثار یقین رو داره، لذا نظریه دوم متبع است که بگویی ناظر تا هر وقت اطمینان عقلایی به بقا داره جواز تأخیرم داره، اگر اطمینان عقلایی به بقا نداره به حکم عقل فوراً باید تکلیف انجام بده دیگه، فوت بله دیگه، فوت به هر طریقی به هر شکلی، تعجیز نفسی باشه، موت باشه، عدم بقاء مال باشه، به هر جوری اگه این اطمینان رو داره که اشاره میکنیم بعید این اطمینان، لذا افرادی مثل مرحوم های گلپایگانی هم اینجا بعد عبارتشونو میخونیم، میگن بل لا یبعد لزوم و تعجیل عقلا، نه مفاد صیغه، نه هیئت، نه ماده، اما عقل حکم میکنه. حالا توضیح میدیم بفرمایید.
بله این هست ما زن رو هم جایز میدیم، زن درجهش پایین‌تر هست از اطمینان،
اطمینان به بقا، دقت کنید جواز تأخیر قول دومی رو میگه، جواز تأخیر منوط به اطمینان به بقاست، پس ظن به بقا هم فایده نداره. خیلی خوب، قول اول ببینید ما میخواییم بگیم اون چه هست، دقت کنید ظن به فوت در حقیقت مقصودشون نظریه دوم است، مثلا حضرت امام که یک قرائنیم در جای دیگه برش داریم، یعنی مقصودشون نه اطمینان به فوت است، مقصود نظریه دوم است، یعنی اطمینان به بقا. ما باشیم و ظاهر اینجوری نیست، ظن ظاهرش همونه که عرض کردیم، ولی توجیه نسبت به بعضی از کلمات مثل حضرت امام و صاحب جواهر مسلمه، اما دیگران رو نمیشم که توجیهی براشون گفت. حالا بالاخره اگه زن باشه فایده نداره چون دلیل نداریم.
زن فوت بشه منطبع و احتیاط اشکال نداره،
جواز تأخیر الا زن به فوت.
دقت کنید،
نه اطمینان به فوت نمیگن، مقصودشون بعد اطمینان به بقاست. بله، نه اگه اسمون به فوت باشه بله، همون نظر اول. دقت کنید، نتیجه این که عقل حکم میکند من جانب وظیفه وفاء به نظر به عهده انسان آمده است، تفویت غرض مولا قبیح است. اگر اطمینان داره با تأخیر، غرض مولا تفویت نمیشه، تأخیر جایزه. اما اگر اطمینان ندارد به امتثال غرض مولا، بلکه 50% احتمال میده غرض مولا تفویت بشه اگه تأخیر بندازه، عقل حکم میکنه این تأخیر مستلزم تفویت غرض مولاست، لذا تعجیل لازمه. بنابراین اگر این اطمینان به بقا نباشه تعجیل لازمه، نه از باب دلالت صیغه بر فور، نه از باب انصراف امر به فور، بلکه به حکم عقل تعجیل لازم است، به خاطر اینکه اطمینان نداره اگه به تأخیر بیندازد غرض مولا حاصل میشه. لذا میبینید برخی از فقها وقتی سید صاحب عروه میفرماید یجوز التأخیر الى ظن الفوت، مرحوم آقای گلپایگانی میفرماید مشکلون بل لا یبعد لزوم و تعجیل عقلا، بعید نیست اگه بگیم اطمینان به بقا نداره تعجیل عقلا لازم است. نتیجه این نکته سوم در این فرع این شد که به نظر ما کلام حضرت امام جواز تأخیر تا ظن به فوت یا موت مسامحه است، و باید گفت یجوز التأخیر تا وقتی که اطمینان داشته باشه به عدم فوت. یک انقلتم اشاره میکنیم، جوابش یه جایی گفتیم، شما جوابشو و توضیح بدید ما استفاده کنیم. انقلت به کمک اصلی از اصول عملیه جواز تأخیر رو ثابت کنیم، و اون اصلی استصحاب است. بگوییم الان یقین داره، شرایط فراهمه، شک داره در آینده، بقا و حیات و سایر شرایط هست یا نه استصحاب کند بقا رو، بقای شرایط رو، نتیجه بگیرد جواز تأخیر رو. از به مثبت چجور تصویر کنیم؟ بله خب این همین هر دو جواب گذشت قبلا، حالا با تأمل جواب همین دوست. استصحاب استقبالی مبناهن باید ببینیم قابل پذیرشه یا نه، مشکل داره در خیلی از موارد پذیرش استصحاب استقبالی، ولی مثل مدرسه نجف مرحوم آقای خویی بعضی قبول دارن، ولی استصحاب استقبالی دوچار اشکاله. ضمناً اصل مثبت هم هست و قابل قبول نیست. حالا تصویر میکنید باز بیشتر نکته بود توضیح. فرع ششم این است که حضرت امام میفرمایند لو ما تناظر قبل اداء نظر و بعد تمکن یقضا منه من اصل ترکه دو حکم رو در این فرع حضرت امام ذکر میکنن، هر دو حکم مهم فراوانم قابل ابتلا هست. حکم اول، اگر ناظری نظری کرد، حالا در مبحث ما بالخصوص نظر حج، نظر مثلا مطلق بود، تمکن از ادا داشت، نظر کرد به حج بره، یکی دو سالم وقت بود، مشکلیم نداشت، پولم داشت، میتونست به حج بره ولی نرفت، معصیت کرد، آیا قضاء این منظور ثابت است یا نه؟ یک حکم. حکم دوم، در نظر حج آیا قضاء از اصل ترکه میت است یا از ثلث است؟ هر دو بحثش گذشته، جواب بدید. الذي احکم بفرمایان آیا نظر دیگه قسم که نیست، خب هنوز نظره لازم نیست چیکار کنه، فقط کفاره است، بله، یعنی اصلا قضا نداره. خب پس از اصل یا ثلث هم دیگه صالب انتفاع موضوع میشه، درست؟ بله؟ خیلی خوب، یادتونه این بحث رو به تفصیل در ضمن یه فرقی بود پارسال که حجت الاسلام از اصل قضا میشه یا از ثلث، بعد حج نظری از اصل قضا میشه یا از ثلث، بحث مفصلی اونجا داشتیم، بحث رو مطرح کردیم دیگه، سربسته خیلی خلاصه در چند دقیقه اشاره میکنیم. نسبت به حکم اول، از مطالب گذشته و بحث دیروز روشن شد که در مطلق نظر هیچ دلیلی نداریم بر این که قضاء نظر واجب است، چه بر خود شخص اگه زمانش گذشت یا بر ورثه او اگه مرد. پنج دلیل داشتن بر این که قضاء نظر واجب است، ادله یک به یک رد شد، نتیجه این شد که قضاء واجب دلیل خاص میخواد، دلیلی برای مدعا نداریم. پس در مورد نذر اگه معصیت شد صرفا کفاره است، دلیل بر قضا نداریم. دقت کنید در باب نذر قبلا هم اینو بحث کردیم، یک جا دلیل داریم در نذر صوم معین است، روایت صحیحه داریم، لذا از تحت قواعد دست بر میداریم، فتوا میدیم نذر صوم معین قضا داریم، اونم نص خاص داریم. بحث هم کردیم آیا میشه از اون نص سرایت داد حکم رو به سایر نزورات، از اون روایت هم که تعمیمی هم استفاده نمیشه، دلیل بر وجوب قضا نداریم، پس الا در نظر صوم معین دلیل بر وجوب قضا نخواهیم داشت. هیچ اگه معصیت نبوده که فرع بعدی میگن هیچ فعلیت نداشته حکم تا وجوب قضا باشه، علا فرض فعلیت مشهور میگن قضا، حضرت امامو مشهور میگن قضا. دیروز هم اشاره کردیم جمعی از فقها از جمله مرسی نجف مرحوم آقای خویی و جمعی میگن قضا واجب نیست، که ما هو الحق برهان هم اقامه کرد. گناه که در اصل معصیت گناه نزا باشه عیبی نداره، ادله وجوب وفا داریم ما. باشه ادله وجوب وفا، ادله وجوب وفا به عبارت اخرى تخییر نیست بین انجام نذر یا اعطای کفاره. اگر از ادله تخییر استفاده میشد معصیت نبود، ادله واجب تخییری میشد. از ادله استفاده میشه اولا و به ذات واجب التزام به نذر، اگه معصیت کرد کفاره. خود عصیان هم آمده در بعضی از روایات نذر، رضا روشنه که معصیت هست و توبه مثلا لازمه. اما حکم دوم به نظر ما که سالبه به انتفاع موضوع است، قضا ثابت نیست تا شما بگید از ثلث یا از اصل، ولی آنانی که قضا رو مسلم گرفتن مثل حضرت امام، سید صاحب عروه و جمعی از فقها، این بحث رو مطرح میکنن آیا قضا در نظر حج از اصل ترک است یا از ثلث است؟ این بحث رو هم در سابق به تفصیل مطرح کردی. آنانی که میگوین از اصل ترک برداشته میشه، دو تا دلیل دارن. دلیل اول میگن حج واجب مالی یا دین است و اجماع داریم واجبات مالی و دین از اصل ترکه خارج می شود. جوابشو قبلا گفتیم، هیچ دلیلی بر این که حج دین است یا حج واجب مالی است نداریم، لذا پس خروج از اصل ترکه دخول در معقد اجماع صحیح نیست. امام اینجا ببینید میفرمان از اصل ترکه، برای چی؟ برای که دیروز هم اشاره شد بحثای گذشته داشتیم در کتاب البیعشون، امام میفرمان کل واجبات دیون الله است. در حاشیه عروشون دو جا از این مطلب بر میگردن، میگن واجبات دیون الله نیست اما حج دین الله است. حج اگه دین الله بود، نذر اگه دین الله بود، عملا باز حج میشه واجب مالی، حج میشه دین، اجماع داریم دین از اصل ترکه خارج میشه. لذا امام میفرماین اگه معصیت کرد اینجا یخرج من اصل ترکه، طبق مبنای دومشونه که در حاشیه قربه بنیان گذاری میکنه. این دلیل که رد شد. دلیل دوم این است که این حج و نذر ملک الله است، به خاطر استناد به لام لله در آیه حج و لام لله در صيغه نذر، ملک الله دین الله است و دین یخرج من الاصل. اینم جوابشو قبلا گفته ایم. این لام لله دال بر ملکیت نیست، نه در صيغه نذر نه در آیه حج، دال بر التزام. تفصیلاتش قبلا گذشته است. کسانی که میگوین از اصل مال، از ثلث مال خارج میشه، تمسک میکنن به دو تا روایت صحیحه زریس و صحیحه ابن ابی عفور. ما هر دو صحیحه رو قبلا دلالتش رو مبسوط بررسی کردی، مطالب مبسوطی هم ذکر کردی. آیا این دو صحیحه مربوط به نذر حج است یا نذر احجاج الغیر است؟ آیا اعراض علما از این دو صحیحه ثابت است کما یقول بعضون، یا ثابت نیست؟ بالاخره به این نتیجه رسیدیم این دو صحیحه دلالتی بر نذر حج در صورت عصیان یخرج من الصلح ندارد. لذا برگشتیم به این که نه قول به خروج از صلح دلیل معتبر داره، نه قول به خروج از اصل دلیل معتبر داره، بلکه در نذر حج لو تخلف و عصا کفاره ثابت است و قضا ثابت نمی باشد. اینم فرع پنجم. فرع ششم باید بررسی بشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. بله، اگر ببینید، اگر نص خاص نمی بود، از این بر اشتغال ذمه در نذر به قضا ثابت بود، بله یخرج من الاصل. بله البته، بله ببینید، ده حضرت امام میگن یخرج من الاصل به خاطر اون دلیل که حجر ملک الله میدونن. اگر اون ادله قبول نشد ولی اشتغال ذمه در نذر ثابت شد، قاعده اولیه یخرج من الاصل است، بله نه من الاصل. بله خیلی
بابا.